صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
یعقوب، ایوب و حبقوق همگی به خدا اعلام جنگ دادند. اونها به دشهای آسمانی حمله بردند ولی همگی اونها شکست خوردند. با این وجود با جانهایی برافراشته از نبرد برگشتند. اونها بهای این تعالی رو با دردهای خودشون پرداختند. خداوند به اونها اجازه داد تا وارد جنگ بشن. قبل از استقرار صلح، جنگ شدیدی آغاز شده. شاول ترسوسی هم یه همچین نبردی رو با خداوند احساس کرد. اون یک مجاهد فریسی بود که به شدت توسط فرقه جدیدی که مسیحیان نامیده می شدند انکار می شدند. شاول تصمیم گرفته بود مسیحیان رو از صحنه روزگار حذف بکنه. او از جانب مقامات مسئول مأمور شده بود خانه به خانه رو بگرده و مسیحیان نوپا رو جمع کرده و به زندان بندازه. او در جریان سنگسار نمودن استیفان در میان مردم ایستاده بود و هورا می کشید. او وقتی حکم مأموریت خودش رو به جهت قتل عام مسیحیان دمشق دریافت می کنه خوشحال بود و در جاده دمشق بود که خدای قدوس رو ملاقات کرد. او احساس خودش رو از این ملاقات برای اغریپاس پادشاه بدین ترتیب به زبان میاره. در راه ای پادشاه، در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم درخشنده تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید و چون همه بر زمین افتادیم هاتفی را شنیدم که مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته. گفت ای شاول، شاول چرا بر من جفا می کنی؟ تو را بر میخ ها لگد زدن دشوار است. من گفتم خداوندا تو کیستی؟ گفت من عیسی هستم که تو بر من جفا می کنی. ولیکن برخواسته بر پا بایست، زیرا که بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد مقرر گردانم بر آن چیزها که مرا در آنها دیده ای و بر آنچه بر تو در آن ظاهر خواهم شد و تو را رهایی خواهم داد از قوم و از امتهایی که تو را به نزد آنها خواهم فرستاد تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان و مقدسین به واسطه ایمانی که بر من است بیابد. آن وقت ای اغریپاس پادشاه، رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم. کلام خداوند را در اعمال رسولان فصل 26 آیات 13 تا 19 شنیدید. عزیزان، شاول در تعقیب و آزار مسیحیان بسیار غیرتمند بود. او یک فریسی از فریسیان و مردی متعهد به شریعت یهود بود. طنز ماجرا در اینجاست که شاول هرچه بیشتر در پیگیری عدالت خودش غیرتمندی به خرج می داد، عملاً در کار خدا اختلال ایجاد می کرد. خدا مخالفتی با پیگیری عدالت نداره، بلکه در مقابل غرور و گردنکشی می ایسته. خدا در برابر کسانی که خودشون رو عادل میپندارن و به عدالت خودشون فخر میکنند میایسته. اونگاه که شاول مطمئن شد داره برای خدا میجنگه، در واقع جنگ با خداوند رو شروع کرده بود. در این جنگ شاول محکوم به رویارویی با مسیح خداوند شد. حقجویان عزیز، یکی از نامهایی که خدا در عهد عتیق به اون نامیده میشه الشدای هست. معنی این کلمه قرنده یا غالب آینده هست. در نام الشدای بود که خدا خودش رو به ایوب ظاهر میکنه. ایوب در آن ظهور هیبت و قدرت حاکمیت خداوند رو تجربه میکنه. خدایی که همه کس رو مقهور میکنه و خودش مقهور هیچ کس نمیشه. و شاول این قدرت فوق‌العاده رو در راه دمشق تجربه میکنه. او این تجربه رو با نوری خیره کننده شروع میکنه. در آن نیمروز سوزان نور خورشید با شدت و وحدت بیشتر به راه بیابانی میتابید. ولی نوری که شاول در آن روز میبینه بسی درخشانتر از نور خورشید بود. شاول اون نور رو با عبارت نور آسمان تعریف میکنه. عبارت نور آسمان به معنی نوری هست که از آسمان میاد و مانند نور خورشید نیست. شاول در اون روز در حضور جلال آسمانی خداوند بود. جلال خدا جلوه ظاهری تقدس او هست. تلالو جلال خدا آنچنان درخشان هست که سایه بر خورشید نیمروز میندازه. ما شرح ظهور اورشلیم آسمانی رو در کتاب مکاشفه یوحنا میخوانیم. اورشلیم آسمانی شهری هست که از آسمان میآید. کلام خدا در مکاشفه فصل 21 آیات 22 و 23 این گونه میفرماید: و در آن هیچ قدس ندیدم، زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بره قدس آن است، و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد، زیرا که جلال خدا آن را منور می سازد و چراغش بره است. آمین. حق‌جویان عزیز، شهر تازه اورشلیم نیازی به خورشید نداره و بدین جهت خورشید نداره. جلال خدا و مسیح او با نوری بسی درخشنده تر از خورشید اون شهر رو روشن میکنه و اون نوری هست که شاول از مشاهده اون کور میشه. هرگاه خورشید گرفتگی واقع میشه، مردم علاقمندند به خورشید که در سایه ماه قرار میگیره خیره بشن، ولی پزشکان شدیداً به ما اخطار میکنن که هیچگاه مستقیماً به خورشید حتی در حالت کسوف خیره نشیم، چون در غیر این صورت چشمان ما دچار صدمه جدی میشه. اگر نگاه کردن مستقیم به خورشید این همه مضر هست، چقدر مضرتر میتونه باشه نگاه کردن به منبعی نورانی تر از خورشید؟ جلال خدا بسیار درخشنده تر از نور خورشید است. شاول در آن روز پرشکوه با هیچ فرشته‌ای کشتی نگرفت، اما یک نیروی ماوراءطبیعی اون رو به زمین میندازه و بلافاصله کور میشه. این جریان بدون هیچ اخطار قبلی و الهام قبلی صورت میگیره. همراه با نور آسمانی صدایی نیز به گوش میرسه. در جای دیگه این صدا به صدای آبهای زیاد تشبیه شده، صدایی چون غرش ریزش آبشار از صخره ها. صدا با شاول به زبان عبرانی که گویش شاول نیز بود صحبت میکنه و اون رو مخاطب قرار میده و نام اون رو تکرار میکنه: شاول، شاول. کاربرد مکرر نام یک شخص در اون زبان نوعی صمیمیت شخصی بین طرفین رو میرسونه. خداوند هم در بوته فروزان موسی و در کوه موریا ابراهیم رو چنین مخاطب قرار میده. عیسی هم در هنگام گریستن بر شهر اورشلیم دوبار نام اون شهر رو به زبان میاره و در تلخ‌ترین ساعات زندگیش بر صلیب پدر رو دوبار صدا میزنه و این بار نیز گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا میکنی؟
اعضایی اگر ای شاه با ما تو شبی همراه، هر رنج شود کوتاه، عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی، عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی.
عزیزان توجه داشته باشید که صدای آسمانی به شاول نگفت شاول چرا بر کلیسای من جفا میکنی، بلکه گفت چرا بر من جفا میکنی. حمله به کلیسای مسیح یعنی حمله به خود مسیح، و سپس سؤال بعدی مطرح میشه چرا بر میخها لگد میزنی. عزیزان در آن روزگار تختهی پشت گاو حامل گاری قرار میدادند که چندین میخ به اون فرو کرده بودند. وقتی که گاو سرکشی می کرد و حرکت نمی کرد و لگد پرانی می کرد، ضربه‌ای که پاش به میخ‌ها می زد اون رو وادار به حرکت کردن می کرد. در این تمثیل گاوی اومده که با یک بار لگد زدن متنبه نمی شه و همچنان لگد پرانی می کنه. اون مانند شخصی هست که برای رهایی از سردرد سر خودش رو به دیوار می کوبه. در واقع صدا به شاول می گه لگد زدن به میخ‌ها احمقانه است، کاری از پیش نمیبری. جنگی که با خدا شروع کردی منجر به شکست هست. اینک وقت تسلیم تو رسیده. واکنش شاول به این صدا یک سوال بود. خداوندا تو کیستی؟ شاول هویت کسی رو که بر او غالب اومده بود نمیدونست، ولی از یک چیز مطمئن بود، هر چه که بود خداوند بود. و در این ماجرا بود که شاول تبدیل به پولس میشه، همانطوری که یعقوب تبدیل به اسرائیل شد. جنگ تمام میشه. شاول با خداوند گلاویز شد و باخت. در اینجا شاول نیز مانند اشعیا دعوت و مأموریت خودش رو برای امر رسالت از خداوند دریافت میکنه. زندگی او عوض میشه و تاریخ جهان نیز با عوض شدن شاول عوض میشه. شاول در شکستی که متحمل شد صلح رو ارمغان گرفت. عقجیان عزیز، پولس بعد از شرح داستان برای اغریپاس پادشاه چنین فرمود: ای اغریپاس پادشاه، رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم. و سپس با غیرت و شوقی بسی فراتر از زمانی که بر ضد مسیح می جنگید، برای مسیح جنگیدن را آغاز می کنه. او رویایی از تقدس خدا دیده بود که آنچنان با شکوه بود که هرگز نتونست اون صحنه رو فراموش بکنه و در رسالات خودش به تعمق و بررسی مفهوم اون رویا میپردازه. او تبدیل به مردی شد که معنی عادل شدن رو فهمید. برای او جنگ مقدس پایان یافته بود و اینک به صلح مقدس گام گذاشته بود. او تبدیل به رسولی میشه که نوشته‌هاش روتل رو در دیر بر میانگیزونه و روش صلحی پایدار با خدا رو به کلیسا میآموزه. تنشی که ما با خدای قدوس داریم ریشه در تنش عدالت خدا و بی عدالتی ما هست. خداوند عادل هست و ما عادل نیستیم، و این تنش موجب ترس، دشمنی و خشم ما نسبت به خداوند میشه. انسانی که عادل نیست هیچ علاقه‌ای به مشارکت با شخص عادل نداره. ما از حضور کسی که جلالش میتونه ما رو کور بکنه و جلالش میتونه ما رو محکوم بکنه فرار میکنیم. ما همیشه با خداوند در جنگ هستیم، مگر اینکه عادل بشیم. تنها شخص عادل شده میتونه در حضور خداوند احساس راحتی بکنه. پولس رسول ثمرات آنی عدالت رو میشمره. عزیزان، پولس رسول در رسالش به رومیان به تشریح وضعیت ما بعد از عادل شدن میپردازه. ما با ایمان به مسیح در ردای عدالت او پوشیده میشیم. کلام خداوند در رومیان فصل 5 آیات 1 و 2 این گونه می‌فرماید: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته ایم و به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پای داریم و به امید خدا فخر می‌نماییم. آمین. عزیزان، نخستین ثمره عدالت ما آشتی با خداست. برای یهودیان باستانی صلح چیزی گرانبها ولی دور از دسترس بود. شاید اوضاع خاورمیانه امروز نیز بازتاب تاریخ یهود باشه. بنی اسرائیل از روزی که کنعان رو تصرف کرد تا استیلای رومیان در عهد جدید فقط چند سال در جنگ نبودند. موقعیت فلسطین به عنوان یک سرزمین سوق الجیشی به منزله پل ارتباطی بین آسیا و افریقا بود و اون سرزمین تبدیل به شاهراهی نه تنها برای امر تجارت بلکه جنگ شده بود. اسرائیل کوچک اکثراً مانند توپ پینگ پونگ در بین قدرت‌های رقیب دنیا دست به دست می‌شد. یهودیان در آرزوی صلح بودند. اونها در آرزوی روزی بودند که شمشیرها تبدیل به خیش بشه. اونها منتظر روزی بودند که پادشاه صلح بیاد و به این جنگ‌های پایدار خاتمه بده. دعا برای صلح و آشتی نزد یهودیان اونقدر مهم بود که کلمه صلح در محاورات روزانه اونها به معنی سلام جا افتاده بود. ما به یکدیگه میگیم سلام و خدا حافظ، ولی یهودیان برای هر دو عبارت از کلمه شالوم به معنای صلح و آشتی استفاده میکردند و امروز نیز این کلمه در محاوره یهودیان نقش بزرگی رو بازی میکنه. کلمه صلح مقدمتاً اشاره به پایان درگیری نظامی بود، ولی بعدها مفاهیم عمیق‌تری پیدا میکنه. یهودیان همچنین عمیقاً توجه به آرامش درونی داشتند. ما نیز از تصویری مشابه آرامش درونی به نام آرامش فکری صحبت میکنیم. یعقوب، ایوب و حبقوق همگی به خدا اعلام جنگ دادند. اونها به دشهای آسمانی حمله بردند، ولی همگی اونها شکست خوردند. با این وجود با جانهایی برافراشته از نبرد برمیگردند. شاول ترسوسی هم چنان نبردی رو با خداوند احساس میکنه. همونطور که شنیدید، گفتیم که نکته طنز ماجرای شاول در اینجاست که هرچه بیشتر در پیگیری عدالت خودش غیرتمندی به خرج میداد، عملاً در کار خداوند اختلال ایجاد میکرد. خدا مخالفتی با پیگیری عدالت نداره، بلکه در مقابل غرور و گردنکشی می‌ایسته. خدا در برابر کسانی که خودشون رو عادل میپندارند و به عدالت خودشون فخر میکنن می‌ایسته. اونگاه که شاول مطمئن شد داره برای کار خدا میجنگه، در واقع جنگ با خداوند رو شروع کرد. در این جنگ شاول محکوم به رویارویی با مسیح خداوند شد. و کلام آخر این که اجازه بدید قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوند ها، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پا بر جا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند، زیرا تمام آنها در خدمت تو هستند. ای خداوند، اگر کلام تو مایه شادمانی من نشده بود، بدون شک تا به حال از قصه مرده بودم.
آنچه به من تاب و تحمل می دهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام توست که دل غمگین مرا شاد و خرم می سازد.
ای خداوند،
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.